الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بعد ذكر مقدمات خمسه مطالب باب تعارض رو در ضمن حداقل شش فصل مطرح میکنیم. فصل اول در تعریف تعارض و تفاوت بین تعارض و تزاحم است. کلمه تعارض در لغت از عرض مشتق است که ماده عرض معانی مختلفی دارد. از جمله عرض یکی از ابعاد ثلاثه است، طول و عمق و عرض. و عرض به معنای اظهار در لغت آمده است. ظاهرا تعارض هم چنان که شیخ انصاری هم می‌فرماید از همین معنا اتخاذ شده است. عرض المتاع للبیع، کالا رو برای فروش عرضه کرد، اظهار کرد، به میدان آورد. عرض و تعارض وقتی عرض به باب تفاعل میره، تعارض یعنی دو شی یک دیگر رو اظهار کردن. چنانچه شهید صدر هم اشاره میکنه، اظهار شیء در مقابل یک شیء آخر تارتن به ملاک مثلیت، تماثل و همانندی است. فراوان گفته میشه عارض فلانون شعر المتنبی فتعارض. فلانی عارض شعر متنبی رو، یعنی یک قصیده ای گفت مثل قصیده او، فتعارض، هر دو اظهار کردن، هر دو اون قوه شعریشون رو که مثل هم بود به نمایش گذاشتن. گاهی ولاک تعارض شیئین به تنافیز. مثلا دو قول، دو گفتار در یک موضوع واحد تعارضا، هر دو اظهار کردن. اظهار کردن یعنی این یک چیزی گفت غیر از اون. مثلا یه سنگی گذاشتن، یه متخصص میگه عقیق یمن است، متخصص دیگه نگاه میکنه میگه نه خیر، عقیق یمن نیست. میگن تعارض، یعنی دو نفر دو اظهار متنافی مطرح کردن. و این معنای لغوی با اصطلاح اصولی مناسبه، که حالا اصطلاح اصولی رو معنا میکنیم روشن میشه. در اصطلاح سه تعریف رو تا زمان صاحب کفایه در کلمات میبینیم. یکی مشهور قبل از شیخ انصاری، تعریف دوم و سوم هم تعریف شیخ انصاری و صاحب کفایه. این سه تعریف رو اشاره میکنیم، دو سه نکته ذکر میکنیم دیگه، مطلب کاملا روشنه. بعدم تعریف مختار و یکی دوتا نقد و زود تموم میکنیم، خیلی این بس طول نمیدیم، تفصیل نمیگیم، کاربردی نیستش. قبل از شیخ انصاری مشهور اصولیین تعارض رو وقتی تعریف میکنن اینجوری میگن: تناف المدلولین على وجه تناقض و تضاد. اگر دو مدلول محتوای دو تا دلیل با هم تنافی داشتن به نوع تناقض یا تضاد، این رو میگیم تعارض. شیخ انصاری یه مقدار تعبیر رو عوض میکنه، اینجوری میفرماید: تناف دلیلین به اعتبار مدلولیهما علی وجه تناقض و تضاد. تنافی دو دلیل به اعتبار مدلولشون. حالا چرا میگیم تغییر برای چی؟ صاحب کفایه میاد یه دستکاری دیگری در تعریف میکنه. ایشون میفرماید تناف دلیلین به حسب دلاله علاوه که تناقض و تضاد حقیقتن او عرضن. ما اینجا سه نکته رو اشاره میکنیم، هویت این سه تعریف روشن میشه، خیلی هم تک تکش معطل نمیشه. نکته اول، چرا مشهور قبل از شیخ که میگفتن تعارض تنافی مدلولین است؟ شیخ انصاری و مرحوم آخون عبارت رو تغییر دادن، گفتن تناف دلیلین. حالا صاحب کفایه به حسب دلالم اشاره کرد، اونم پای توضیح روشن میشه. چرا اینجوری گفتن؟ چرا تعریف رو تغییر دادن؟ پاسخ این است که این علمین، شیخ انصاری و محقق خراسانی، می‌فرمایند اگر ما تعارض رو مثل گذشتگان به تنافی مدلولین تعریف کنیم مانع اغیار نیست، شامل می شود مواردی رو که مدلول دو تا دلیل تنافی دارن ولی اصطلاحا بهش تعارض نمیگه، لذا باید تعبیر رو عوض کن. دو تا مثال رو دقت کنیم. مثال اول، توجه کنید در ادله به عام و مخصص منفصل. یک جا مولا گفته اکرم العلماء، در یه روایت دیگه دلیل دیگه گفته لا تکرم الفساق منهم. اینجا دو مدلول متنافی هست، یعنی این دو ظهور، این دو تا محتوا مدلول، یعنی محتوای دلیل، این دو تا محتوا با هم متنافی هست. چرا؟ به خاطر این که مفاد عام اکرم العلماء این است که اکرام عالم فاسد واجب است، به عموم شامل میشه عالم فاسد، اکرام عالم فاسد واجب است. لا تکرم الفساق منهم میگه اکرام عالم فاسق حرام است. پس در قسمتی از مدلول این دو مدلول با هم تضاد دارن، عالم فاسق اکرامش واجبه، عالم فاسق اکرامش حرام است، و وجوب و حرمت تضاد دارن، بین احکام خمسه تضاد ده. خب در اینجا بلا شبهه این تنافی رو نمیگن باب تعارض، در حالی که تعریف مشهور شاملش میشه تنافی المدلولین به حسب التضاد ده. پس معلوم میشه تعریف مشهور مشکل داره. مثال دوم در باب حکومت، که حالا طبق نظر کسی که این مثال حکومته، یک دلیل داریم که اذا شککت فابن علی الاکثر، هر وقت در نماز شک داشتی بنا رو بر اکثر بگذار. خب این دلیل اطلاق داره، چه قلیل و شک باشی، خیلی کم تو نماز شک میکنه، به تعبیر من متوسط و شک باشی فابن علی الاکثر، کثیر و شکم باشی فابن علی الاکثر، این اطلاق داره. دلیل دوم میاد میگه لا شک لکثیر شک، اگه گفتم اینجا حکومته معناش اینه، دلیل دوم میگه کثیر شک به شکش اعتنا نکنه، شک نداره که انه به شکش اعتنا نکنه. خب اینجا مشهور میگن رابطه حکومته. خب اینجا هم ما دو تا مدلول متنافی داریم. دلیل الف میگه کثیر الشک به شکش اعتنا کنه، بنا رو بر اکثر بزن، بعد آثار بار کنه. لا شکل کثیر شک، میگه کثیر و شک به شکش اعتنا نکند، اعتنا بکند و اعتنا نکند بینش تنافیر. پس شد تناف المدلوله. بله؟ نخیر بنا بگذاره و اکثر یعنی به شکش اعتنا می کند، بنا رو بر اکثر میگذاره، بعدم لوازمی داره، سجده سهو و کذا و کذا. اما در کثیر الشک اصلا میگن اگر بنا رو بر اکثر هیچ اعتنا نمی کنه به شکش. میگه آقا نمیگه من تعبدن رکعت چهارم بعدم یه رکعت بس به نماز اعتیاد بخونم یا سجده سهو انجام بدم، این بناه، این تأثیر شک و بنای بر اکثر. اما در کثیر الشک میگن اعتنا نکن، بگو رکعت چهارم نماز ده بخون، نمازم درسته، نماز اعتیاد هم نمیخواد بخونی. این تفاوته. خب دقت کنید اینجا رابطه بین دو دلیل حکومت در اصطلاح. خب تنافی مدلوله این هست، ولی کسی اینجا رو اسمشه نمیذاره تعارض، احکام و باب تعارض رو بارو کنه. ببینیم یه دلیل مرجح داره مرجح نداره. شیخ انصاری و محقق خراسانی میگن در تعبیر تعارض نگید تنافی مدلوله، ما موارد دیگری هم داریم تنافی مدلوله است. در مثال لا شکل کثیر شک، سالبه کلیه موجبه جزئیه بینشون تنافیه، ولی اسمش نمیگن تعارض. خب راه حلش چیه؟ چیکار کنیم تعریف تعارض شامل عام و خاص نشه، شامل حکومت نشه؟ مرحوم شیخ انصاری میفرمایند ما تعریف رو اینجوری مطرح میکنیم، میگیم تناف دلیله. با این توصیف که مدلول دو تا دلیل اگه تنافی داشته باشن دو حالت داره، دو قسم داره. گاهی تنافی مدلوله به تکاسب دلیلین نمیرسه. یکی نمیگه تو دروغ میگی، اون میگه تو دروغ میگی، به تنافی دلیلین نمیرسه. مدلولین منافات دارن، مثل عام و خاص، مثل باب حکومت. ولی وقتی عرف نگاه میکنه به این دو دلیل، تنافی رو حل میکنه. لذا تنافی مدلول به تنافی دو تا دلیل نمیرسه، به تعبیر شیخ انصاری. عرف تا نگاه میکنه میگه بله، فکر میکردی اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم، اینا با هم تنافی دارن، این دوتا دلیل یک دیگر رو تکاذب میکنن، ولی اینجوری نیست. راه حل داره، جمعش اینه، مقصود در اکرم العلماء عموم نیست، لذا تنافی دلیله این نیست. تنافی مدلوله این بود شیخ انصاری میگه، ولی تنافی دلیله این نیست. پس بنابراین ایشون میگه به جای تنافی مدلوله که شامل عام و خاص میشه، شامل حکومت میشه، شامل ورود میشه، شما به جاش بگید تنافی دلیله. اگر دو دلیل یک دیگر رو تکاسب کردن، دلیل الف میگه تو راست نمیگی، دلیل ب میگه نخیر تو راست نمیگی، جمع ندارم، اینجا میشه تعارض. مرحوم آخوند صاحب کفایه میگه باید صریح‌تر اشکال رو برطرف کرد. بگیم تناف دلیلین به حسب دلاله و مقام الاثبات، تنافی دلیلین به حسب مقام دلالت و مقام اثبات، یعنی در مقام دلالت یک دلیل نه ظهور ابتدایی مدلول، اگه در مقام دلالت دلیل ظهور مستقرش دلیلین با هم تنافی داشتن میشه تعارض، اما اگه دلیلین به ظهور بدوی با هم تنافی داشتن به حسب دلالت و مقام اثبات تنافی نداشتن تعارض نیست. دلیلین معناش حتما دلیلین مستقلین نیست. شما یادتونه در مباحث فقهی گاهی تعارض بین فقره اولا و فقره اخرای یک روایت میدیدیم، یه قسمت دلیل خودش دلیله و فقره دلیله. حالا میرسید آیا میشود بین مدلول مطابقی و التزامی یک دلیلم تنافی باشه؟ ای قبول نیست که حالا بحث میکنیم، اشاره میکنیم، ولی دلیله چه به لسان واحد باشه، تحت روایت واحده باشه و چه به لسان واحد نباشه. حالا هنوز که ما نرسیدیم فعلا حرف خودمونه، فعلا حرفای آقایون رو بگیم. این نکته اول. پس روشن شد شیخ انصاری اگه تعبیر رو تغییر دادن، صاحب کفایه اگه تغییر دادن، برای اینه که تعارض رو محدود کنن و حکومت و ورود و اطلاق و عموم و جمع بین عام و خاص و اینا رو از تحت تعارض خارج کنن. یک نکته. نکته دوم، دقت کنید تعارض بین دلیلین گاهی به نحو تناقض است و گاهی به نحو تضاد. خب این روشنه، گاهی رابطه بین دو دلیل تنافیشون سلب و ایجابه، وجوب و عدم وجوب میگیم تناقض، گاهی تضاد دو امر وجودی که جمع نمیشن. یک دلیل میگه اکرام شعرا واجب است، دلیل دیگه میگه اکرام شعرا حرام است. بین وجوب و حرمت تضاد، دو امر وجودی هست که فی شیء واحد لا یجتمع. لذا این روشن است که اگر مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و مشهور قدما میگویند تنافی بین دلیله یا به نحو تضاد است یا به نحو تناقض، فرق نداره، بر هر دو تعارض صدق میکنه. نهایت دقت کنید، تضاد بین دو دلیل گاهی تضاد حقیقی است، یعنی واقعا دو تا دلیل رو که ما میسنجیم، این دو تا دلیل بدون نگاه به هیچ نکته بیرونی قابل جمع نیستن، این میشه تضاد حقیقی. یه روایت بگه اکرم شعرا، روایت دوم بگه لا تکرم شعرا، اکرام شعرا واجبه، اکرام شعرا حرام است. این دو تا دلیل بدون نکته پیرامونی قابل جمع نیستن، این میشه تضاد حقیقی. گاهی تضاد و تنافی بین دو دلیل عرضی است. عرضی است یعنی چه؟ معناش این است که دو تا دلیل فی نفسه با هم هیچ تنافی ندارن، قابل جمع. لکن یک قرینه بیرونی میاد، یه دلیل ثالث میاد. اون دلیل ثالث میگه بین این دوتا جمع نشاید. مثلا روز جمعه یک روایت میگه یجب صلاة الجمعه، بسیار بهش آدم ملتزم میشه، نماز جمعه واجب. روایت دیگه میگه یجب صلاة الظهر، روز جمعه نماز ظهر واجب. خب بدون نکته سوم و دلیل ثالث پیرامونی اینا با هم تنافی ندارن. چه اشکال داره روزای دیگر هفته یه نماز ظهر داشته باشی، روز جمعه مولا بگه دو تا نماز داری، به جای اون یک نماز ظهر هم جمعه بخوان هم ظهر بخوان. اینا که با هم تنافی نداره. یجب صلاة الجمعه فی یوم الجمعه، یجب صلاة الظهر فی یوم الجمعه، اینا که با هم تنافی ندارن. نهایت یه دلیل پیرامونی میاد بگه نه خیر نه قابل جمع نیستم. اون دلیل پیرامونی اینه که دلیل ثالث میگه آقا روز جمعه هم شما یک نماز به جای نماز ظهر بیشتر ندارید. اون دلیل پیرامونی میگه تکلیف در روز جمعه مثل روز پنجشنبه فرق نداره، یه نماز. وقتی این دلیل ثالث رو لحاظ کردیم وقت چنین میشود، بین این دو تنافی میشه. یک دلیل میگه اون یک وظیفت روز جمعه نماز جمعه است، دلیل دیگه میگه نه خیر وظیفت نماز ظهر نماز جمعه نیست. با توجه به اون دلیل سوم بین اینا شد تنافی تکاذب. دلیل نماز جمعه میگه منم ها باید نماز جمعه بخونی، دلیل نماز ظهر میگه نه خیر تو نیستی منم باید نماز ظهر بخونی روز جمعه. این تنافی که ذاتاً بین دو دلیل نیست، بلکه دلیل ثالث پیرامونی میاد تنافی درست میکنه. مرحوم آخون ازش تعبیر میکنه به تنافی عرضی، تضاد عرضی. لذا ایشون میگوین اگر بین دو دلیل تضاد بود تعارض ثابته، چه تضاد حقیقی و چه تضاد عرضی. اینم نکته دوم در توضیح این تعاریف. نکته سوم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
مرکوب بفهمید بنشینی بله بفهمید
اگه تنافیه، یعنی شما میگید ما بگیم تنافی دلیلین در مقام جعل، هر دو دلیلی که در مقام جعل تنافی داشت میشه تعارض و شامل حکومت نمیشه، شامل خیلی میرسیم به تعریف خودمون برسیم بعد ببینیم چی میگه. خوب به نظر میاد
این کاری که ما فقط شاید یه وجه داشته باشیم تو کار مثل شیخ و اینها که بگیم که ما با مقام اثبات و دلالت دلیل کار میکنیم یا با مقام مفاد کار میکنیم تو بحث تعارف. این مثلا رو فکر کنم حل و فصل کنم، وگرنه اون اشکالی ما بریم وارد میشیم.
خیلی خوب، حالا ببینید بعضی اشکالات رو وارد میشیم. اعلام ثلاثه بعد از مرحوم آخر و مرحوم شیخ غاتبتاً به تعریف اشکال دارن، به تعریف شیخ و مرحوم اشکالات هم همین ابعاده. بعضی میگن آقا با این تعبیر که شما عوض کردید مشکل حل نشد، این تعبیر مشکل رو حل نمیده. بعضی این حرف رو میزنن که آقا مهم مفاده، و مفاد در باب حکومت تعارض مستقر نداره، لذا خارجه. میرسیم یه بعضی از این اشکالات رو اشاره میکنیم، فعلا تصویر بگیره تو ذهنمون که آقا اونی که میگه تناف المدلولین برای چی، اینی که میگه تلاف الدلیلین برای چی، حقیقتن چیه، عرضن چیه. به اشکالات هم میرسیم، فعلا این سه تا تعریف به ذهنمون تقریب بشه، بعدا میگیم آقا چند تا اشکال مهم و غیر مهم بر اینا وارده، تعریف خودمونم اینه، خلاص.
خب میگم این یه نکته میگه مد نظر شیخ خوشه که خب این دو تا مدلول وارد فضای اثبات نشن اصلا تعارض شکل نمیگیره. مثل که ما میگیم که مثلا
دلیل باید تمام، اینم باز اشکال داره. یعنی به تعبیر شهید صد میگه مقصودتون حجیت اختزائیه است یا حجیت فعلیه؟ اگه مدلول فعلی است یا اختزائی؟ اگه مدلول فعلی مقصودتونه با دلیل تفاوتی نداره، مدلول فعلی همون مفاد دلیله. اگر مقصود اختزائی است چه تعبیر کنید به مدلول اختزائی که دلیل اختزائی واحد، فرقی نمی کنید.
حتی
اینکه ما تقبل کرد خب، چون اینکه خود مقام دلالت، خب اگه که تنافی دوتا جدید نشون میده که مشکل مقام دلالت کاری، اون اصلا دلالتی نمیاد، یعنی شما شرایط اولیه خلد هم ندارید. اگه نیامد که او اصلا ببینید اونجا اصلا تعارض نیست دیگه. ببینید اگر فرض بفرمایید اصلا از سند مشکل داشتن هر دو، اصلا فایده ای نداره.
جناب دلیل این نیست دلالت قرار میده، یعنی میخواد بگید که باید دلالت اول شکل بگیره بعدا مطلق مدلول.
حالا تناف المدلول این که میگوین مقصود آقایان تنافی مدلوله این از سوا امکان دلیل حجت هم لا؟
نه، ما میگم این دقته، میگه که این که دقته، نه اینکه اونا مقصودشون چیه، باید بحث آورد اینجا تا مقام دلالت شکل بگیره. شاید
خب چرا مرحوم آخون عبارت شیخو میارد تناف دلیلین، بعد میگه به حسب الاثبات و مقام، به حسب دلاله و مقام الاثبات،
همین دیگه. پس
نه، یعنی شما یکی پس دیگه نه، نگاه کنید اگه باز یکی شد پس اون لغوه به حسب دلاله و مقام الاثبات، بگیم تناف دلیلین دیگه. تناف المدلولین هم که آقایون میگن روشن مقصودشون مدلول دوتا دلیل حجته، ولو بله به خاطر رفع این ایهام ما بگیم تناف دلیلین مشکلی نیست، غیب نداره، ایهام رو برطرف میکنیم. ولی آقایون نمیگن اگر دوتا مدلول دوتا دلیل بود که حجتم نبود بینشون تعارض احکام باب تعارض جاری کنیم، ظلم مرجح رو بر غیرش مقدم بدارید، اگه لا حجت باشه که اصلا جای این بحث نخواهد. حالا بعضی از اشکالات رو وارد میشیم، به چیزایی میگیم اشاره میکنیم، اشاره میکنیم که آیا حالا نزیا آغازی های نکته ای داره، شهید زد نکته ای داره. ما قبول نداریم که اینجا تعارض رو بیایم یه جوری تعریف کنیم که شامل تعارض مستقر و غیر مستقر بشه، مخصوصا حالا اینو توضیح میدیم دیگه، مخصوصا آقایونی که میان از بحث تعارض غیر مستقر تو عام و خاص و مطلق مقید بحث میکنن، و اگه اونجا بحث میکنید و چرا تعریف رو اینجا دارید یه جوری شامل تعارض غیر مستقر رو میدونید؟ به نظر ما نه، تعارض باید یه جوری تعریف کرد که شامل تعارض غیر مستقر نشود. تعارض غیر مستقر اصلا تعارض نیست.
کتاب رومان مثلا عوام بین عام و خاص تناقض میبینه، تنافی میبینه. اگه این تعریف تناف جنبه اونجا ممکنه صرف
نه، ببینید عرف معروف مقصود عرف خاصه دیگه، عرف خاص خیلی از حالا عرف عوامه. نه، در عرفهایی که اندک دقتی دارن بین عام و خاص تنافی نمیبینن، عرفهای دقیقی بین عام و خاص تنافی نمیبینن، یعنی جمع میکنن، یک نگاه عرفی است که جمع میکنن. خب دیگه حالا مسامحات عرفیه ممکنه بینشون تنافی ببینن، ولی معمولا دیگه اینا در بس عام و خاص مطرح شده، مطلق و مقید مطرح شده، عرف بین اینا جمع قائل است. یا آقا من این دوتا دلیل رو که کنار هم میگذارم میگم مولا پرت نگفته است، یه چیزی نگفته که باید برم دنبالش ازش سوال کنم بگم آقا بیا اینجا چی گفتی تو، میگه عام و خاص رو من میفهمم، مطلق و مقید رو میفهمم، حتی حکومت من میفهمم، حتی ورود رو من میفهمم. لذا در مجموعه این انشقاقات و انقسامات میشه تعارض غیر مستقر. اصلا به نظر ما درست نیست همین که آی صد خیلی اصرار داره تعارض مستقر و تعارض غیر مستقر. بگید بله، بگید تنافی بدوی و غیر بدوی. یعنی گاهی در آغاز هم ممکنه کسی خیال کنه تنافی رو، بعدا میبینه تنافی نیست مثلا. بله میگید نقطه سوم هم بگیم بعد میگید. یکی اون حقیقتن و عرضن رو دقت کنید، تفاوت در تعبیر شیخ نیامده، مرحوم آخون دقت داره. یکی مرحوم آخون میگه اون اشکال آقایان رو که میخواستی برطرف کنی شامل آن مخواست و اینا میشه، تناف دلیله این تنام فایده نداره، باید به حسب دلاله و مقامل اثبات بگی تا مشکل برطرف بشه. ایشون حد به تفسیری میگیرن بین یک دیگر، بین دلالت و مقام اثبات. بفرم بله. حالا ببینید منم تعبیر کردم، گفتم تضاد گاهی حقیقی است گاهی عرضی است. ببینید تضاد عرضی معناش اینه فرقی نمی کنه با اون تضاد حقیقی در نتیجه که ما می خواهیم بگیریم، ولی اگر شما بگید تضاد مثل مشهور مثل شیخ انصاری، نگید تضاد عرضی، ممکنه کسی انقلت کنه بیا آقا بین یجب الصلاة الجمعه و یجب الصلاة الظهر چه تضادی هست؟ که شما گفتید تعارض تناقضی تضادی است، اینا که تضادی نیست بینشون، تناقضی هم نیست بین اینا، پس اینا تضاد، پس اینا تعارض نیست. ما میگیم نه، مرحوم آخوند دقت داره میگه اون عرضی را آوردیم برای اینه که ممکنه دلیل ثالث بیاد بین اینا تنافی ایجاد کنه، اینم داخل در باب تعارض خواهد بود. نه دیگه، تضاد یا عرضی یا حقیقی بود.
تعارض باید تنافی ادله به حسب صدور یا جهت صدور باشه.
حالا حسب دلالت
دلالت چه صورت میگیره؟ بله متنافیه نمیتونن در واقع و در خارج منفر بشن، خواهشون محاله. دلالت که متنافیه نمیتونن.
ببینید دلالت یعنی چی؟ دلالت یعنی چی؟ یعنی ما نستفیده من ظاهر الادله،
استفاده.
خب همین دیگه، استفاده ما از ظاهر ادله میشه مقام دلالت. ولی دیگه یعنی ما، یعنی دو تا برداشت متنافی از این، از دو تا دلیل، الف یه مدلوله به مدلول آخر، بین اینا تنافیه. بله بسیار
که موضوع تناقض و تضاد صدور بر وجه اراده جدی هست.
خب این که معلومه سیدنا، نگاه کنید این که معلومه. ما که میگیم تناقض، حالا فعلا اون تعریف خودمون باشه، آقایون که دارن میگن، مرحوم شیخی میگه تناقض دلیلین یا مرحوم آخوند به نحو تناقض و تضاد، و معناش اینه که من به این دو تا دلیل که نگاه میکنم میبینم این دو دلیل مدلولشون مفهومشون ما یفهم و منهما متناقض است. یعنی مولای حکیم معنی تناقض یا تضاد نمینه، مولای حکیم نمیتواند این دو را بگوید.
یعنی موضوع تعارض میشه
خب. یعنی موضوع تعارض میشود تنافی در مقام جعل. میرسیم
بسیار همین منظور داشت در مقام جلالت و اثبات محاله که مولا رو در مقام جلالت و اثبات